أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صل على محمد وآله الطاهرين. بحثمون درباره بیتوته منا بود. بعد از اعمال مکه 5 عمل که عبارت است از طواف حج و نماز طواف، سعی صفا و مروه، طواف نسا و نماز طواف نسا. بعد از این 5 عمل باید بیتوته منا کرد، باید برگشت به منا. البته برای کسی که آمده مکه باید برگرده، ولی کسی که نیامده مکه دیگه در منا هست، همون جا هست، باید بیتوتش رو انجام بده. مسئله اول از مسئله مبیت در منا این است که اذا قضا مناسکه به مکه یجب علیه العود الى منا للمبیت بها لیلت الهادیت عشره و ثانیت عشره الواجب من الغروب الى نصف اللیل. پس این مسئله چند تا فرع داره. یکی راجب وجوب بیتوته هست. عرض کنم حضورتون که اونم در شب 11 و شب 12 و مسئله وجوب یا استحباب که مسئله ایست. عرض کنم که بله، دیگر اینکه زمانش هم از غروب تا نصف شب، اینا مطالبی است که در این مسئله حضرت امام مطرح کرده. بله، اما اینکه می‌فرماید یجب العود، عود برای کسیه که مکه رفته، اما کسی که نرفته مکه دیگه عود برای او مطرح نیست. بعد که می فرمان یجب بیتوته شب 11 و 12 یجب، این چطور؟ فقط جناب شیخ الطایفه در تفسیر تبیان فرموده این مستحبه. خود ایشون هم در آثار دیگرشون، در کتب دیگرشون چنین چیزی نگفتند. فقهای دیگر هم چنین چیزی نگفتند. کسی احتمال استحباب هم نداده. بنابراین فرمایش شیخ در تفسیر تبیان مخالف اجماع و شاذ. کسی مطرح نکرده چنین چیزی. بله، حالا اگر در اخبار هم اشاره ای به عدم وجوب یا استحباب شده باشه، اون اخبار رو باید حمل کنید بر صوری که ترک بیتوته جایزه، باید بر اونجا حمل بکنید. مثلا اگر کسی از اول غروب تا نصف شب در مکه مشغول عبادت باشد، میتواند ترک بکند بیتوته منا رو. در این حال مستحبه که ایشون هم ترک نکنه، یعنی به جای اینکه در مکه بمونه و مشغول عبادت بشود، مستحبه که بره منا و اونجا بیتوته داشته باشه. بالاخره اونجا هم مکان مقدسی است، از حرم هست و اونجا نباید خالی بمونه. بله، پس استحبابش وجهی نداره، مگر اینکه عرض کنم حضورتون اگر اخباری هم دلالت بر استحباب داشته باشه اونا رو حمل کنیم بر صورتی که ترک بیتوته جایز باشه. در مواردی که ترک بیتوته بر حاجی جایز هست، مستحبه که بازم بیتوته رو ترک نکنه. حالا فرمایش بزرگانی که ما بر سر سفرشون نشستیم و از تحقیقاتشون بهرمند میشیم به استفاده میکنیم، اول جناب ملا احمد نراقی، بله، ایشون میفرمایند که یجب علی الحاج البیتوتة بمنا اجماعا، وجوبش اجماعیه، اجماعا محققا، همون اجماع محصل، و منقولا فی المنتهى و تذکره و المفاتیح و شرحه و غیره. اینا نقل اجماع کردم در کتب علامه، منتهى، تذکره و جاهای دیگر ادعای اجماع شده، نقل اجماع شده. پس هم اجماع محصل داریم هم اجماع منقول داریم. و نکته دیگری که اشاره میکنن اینه که میفرمان و هو مذهب اکثر العام، اکثریت اهل سنت هم همین وجوب رو قبول دارن. کما حکاه و جماعتون، جماعتی این اکثریت، قول اکثریت عامه را حکایت کردم و نقل کردم. نه تتبعات ایشون هست. ول اجماع و هول حجت و فی، اجماع هم که حجته، چون اجماع محصله، بله، به خصوص که اجماع اجماع قدمایی هم باشه، چون دیگه خیلی محکمه. بله، جلد 13 مستند صفحه 30. بعد مرحوم ملا احمد نراقی به نقل روایاتی میپردازد که دال بر وجوب بیتوته هست. بله، دو صحیحه از ابن عمار هست، معاویه ابن عمار، یک صحیحه از عیسی هست، عیسی ابن قاسم، غیر از اینم هست که حالا بعضی هاشو میگیم بعدا. مقال صاحب الجواهر، خب تتبعات ایشون هم برای ما بسیار ارزشمنده، خلاصه سر سفره اینها نشسته. ایشون میفرمان اعلم انه اذا قزل حاجو ما عرفته من مناسکه به مکه، وقتی حاجی مناسک مکه را، اون پنج تا عمل را انجام داد که ایناست، این طواف زیاره، طواف حج و نمازش و سعی و طواف نساء، اونم با نمازش، همین پنج تا عمل هست. حالا چی کار کنه؟ الواجب العود الى منا، برگردد به منا، للمبیت بها، برای بیتوته. و یجب علیه ان یبیت بها لیلتی الهادی عشر و الثانی عشر مطلقا. این بیتوته شب 11 و شب 12 به طور مطلق واجب، اما بیتوته شب 13 به طور مطلق واجب نیست، اون مشروطه. بله، حالا این مطلب رو میگیم. مرحوم نراقی این رو شکافته، یعنی شرطش رو بیان کرده، میگن دو تا شرط داره برای اینکه بیتوته شب 13 هم واجب بشود، دو تا شرط داره. شرط اول اینه که حاجی از سید و از نساء اجتناب نکرده باشد. کفاره سید و یا نساء و یا هر دو بر او واجب شده باشه. این دیگه حتما باید شب 13 هم بیتوته کنه. شرط دومش این است که عرض کنم کسی مشکل سید و نساء نداره، ولی تا غروب روز 12 از منا خارج نمیشه، مونده تا غروب شد. اگر مون تا غروب شد دیگه باید شب بمونه. اگر که قبل از غروب از منا خارج بشود دیگه بیتوته شب 13 بر او واجب نمیشه. اما اگر عرض کنم که اونجا بود آفتاب غروب شد دیگه حق خروج نداره، باید بمونه. اینه که بیتوته شب 13 مشروطه به این دوتا شرط، اما بیتوته شب 11 و شب 12 مشروط نیست، اون مطلقه، بر همه حجاج این واجبه بدون شرطی. بله، اینه که می فرماید بله ان یبیت بها لیلت الهادی عشر و ثانی عشر مطلقا، واجب مطلق. و ثالث عشر علی تفصیل تسمعه انشاءالله، شب 13 هم واجبه به اون تفصیلی که بعدن میگیم، یعنی همون دوتا شرطی که عرض کردیم. بعد هم میفرمان بلا خلاف اجده فیه، مخالفی هم ما سراغ نداریم راجع به این مطلب. بل الاجماع و به قسمیه علیه، همون فرمایش نراقی که گفت هم اجماع منقول هم اجماع محصل، ایشون هم همین رو میگن بل الاجماع و به قسمیه علیه. بل ان اکثر العام موافقتنا علیه، بله اکثر عامه هم بر این مطلب با ما موافقم. نام تأیید میکنه فرمایش نراقی را که قبل از صاحب جوار، البته هر دو مال قرن 13 هم، منتها نراقی مقدم، زمانن مقدم. پس اجماع محصل و منقول داریم، عامه هم اکثریت موافقن در این مسئله. بعد می فرماید مضافن الی النصوص التی الم تکن متواترتن فهی مقطوعت المضمون، نصوصی هم داریم اگر متواترن و بها، اگر هم متواتر نیستن ولی قطعی المضمونن، یعنی ما قطع داریم به صدور اون روایات خاطر اینکه اجماع پیدا شده. خب وقتی اجماع پیدا میشه معلوم میشه اون روایات معتبر هستن، ولو اینکه به حد تواتر هم نرسیده باشن. جلد 20 جواهر صفحه 3. خب بعد از اینکه ایشون روایات رو نقل میکنه یه عبارت دیگری داره راجع به اون فرمایش شیخ الطایفه، میفرماید که فما ان تبیان شیخ، در تفسیر تبیان آمده، من القول به استحباب المبیت که این مستحبه، فرمان نادرون، یه چیز شاذ و نادریه نمیشه بهش عمل کرد. کل محکی ان تبرسی من القول به استحباب جمیع مناسک منا از سابقه والله. این دیگه خیلی جالبه که صاحب تفسیر مضمون بیان تبرسی ایشون میگن کل اعمال منا مستحبه، چه اونایی که قبل از مکه هست چون اونایی که بعد از مکه هست، اون اعمال سگانه ای که قبل از مکه هست در منا، که رمی جمره هست در روز عید، از کنم جمره کبرا، و بعدش هم هدیه و بعدش هم حلق و تقصیر، اینا مال قبل از مکه هست. بعد از مکه هم که بیتوته هست. ایشون میگه کل این اعمال منا چه سابق بر مکه چه لاحق بر مکه کلش مستحبه. خب اینم از اون اقوال شاذ و نادر هست که نمیشه بهش عمل کرد. فقط تقدم سابقا بعض الکلام فی ذلک، میگم قبلا هم با مقدار راجع به این گفتگوی داشتیم. آدرس همون جلد سوم صفحه 4 از جواهر، جلد 20 صفحه 4. خب بریم سراغ روایات. اگرچه دیگه با این اجماعی که هست، با این اتفاقی که هست و سیره مستمره من زمان نهازا الى زمان المعصوم، متصل به زمان معصوم، این سیره از زمان معصوم تا امروز مسلمونا مقید بوده اند و این رو بر خودشون فرض و لازم می دانستند که شبهای 11 و 12 در منا بیتوته بکنند. و سیره هم داریم و این سیره چون متصل به زمان معصوم هست، قطعی هم هست و حجت هم هست. اگر ما هیچ دلیلی نداشته باشیم مگر این سیره، میتونیم به این سیره هم تمسک بکنیم. بله، مثل این که این مسئله عرفی شده، خب امام در فتاواشون به عرف بها میدن، این دیگه عرفی شده، یعنی عرف مسلمان ها، عرف حجاج از قدیم الایام تا حالا، از زمان نبی اکرم بعدم ائمه اطهار تا حالا. سنی ها هم همینطور، همه مقید بوده اند که این دو شب در منا بیتوته بکن. میشه سیره و این هم خودش قطعیه و البته که حجته. حالا روایات هم داریم، بعضی از روایات رو هم تیمنن و تبرکن قرائت میکنن. یکی صحیحه معاویه ابن عمار که اشاره کردیم، عن ابی عبدالله علیه السلام لا تبت لیالی تشریق الا بمنا. ببینید حصر کرده، لا تبت لیالی تشریق الا بمنا، هیچ جا بیتوته نکن در شبهای تشریق مگر در منا. حتی شامل شب 13 هم میشه لیالی تشریق، منتها شب 13 برای همه نیست. فَإِنْ بِتَّ فِي غَيْرِهَا، اگر در غیر منا بیتوته کردی، فَعَلَيْكَ دَمُون، کفاره باید بدی. فَإِنْ خَرَجْتَ اَوَّلَ اللَّيْلِ، اگر اول شب خارج شدی، فَلَا يُنْتَصَفُ اللَّيْلِ إِلَّا وَأَنْتَ فِي مِنَا، نباید به نصف شب، شب به نصف برسه مگر اینکه تو در منا باشی. استثناء هم داره برای کسی که در مکه مشغول عبادته، الا ان یکون شغلک نسکک. بله، شغلت نسکت هست، در مکه داری طواف میکنی مثلا. او قد خرجتم من مکه و این خرجت بعد نصف لیل، یا از مکه خارج میشی ولو بعد از نصف شب، اما مشغول نسک بوده. فلا یزر رو که ان تصبح فی غیرها، در این صورت اگر در غیر منا صبح بکنی عیبی نداره. آدرس وسائل باب اول من ابواب العود الى منا حدیث هشتم. روایت دیگری صحیحه عیس ابن قاسم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن زیارت فی منا، راجب منا سوال کردم. قال فرمودند انذار به نهار او عشاء، بله در روز یا در عشاء هست، فلا ینفجر الصبح الا و هو به منا، نباید جز در منا ایشون صبح بکنه. و انذار بعد ان انتصف اللیل او السحر فلا بأس علیه ان ینفجر الصبح هو به مکه. حالا اگر بعد از نصف شب یا سحر عرض کنم که در منا بود، عیب نداره که صبح در مکه باشه. آدرس همون آدرس، همون باب اول من ابواب العود الى منا، حدیث چارم. بعد روایت دیگری صحیحه دیگری از معاویه ابن عمار فرماید اذا فرغت من توافك للحج و توافك للنساء، وقتی این اعمال رو در مکه انجام دادی، فلا تبت الا به منا، باید در منا بیتوتا بکنی. الا ان یکون شغل و کفی نسکک، اما اگه مشغول نسک باشی در مکه، عیب نداره در منا بیتوتا نکنی. و ان خرجت بعد نصف اللیل فلا یضرک ان تبیت بغیر منا، حالا اگه تا نصف شب در منا باشی، بقیهش دیگه عیب نداره جای دیگه باشی، در غیر منا باشی. خب این دلیل اینه که بیتوته تا نصف شبه دیگه، بعد نصف شب واجب نیست. آدرس همون آدرسی که عرض کردیم، این حدیث اول هست. خب حالا اگر فرض بفرمایید این روایات هم وافیه به مقصود نباشه، مهم نیست، مشکل نیست، خاطر اینکه هم اجماع منقول داریم، هم اجماع محصل داریم، هم سیره مستمره داریم. فرع دیگری از فروعی که در این مسئله اول مطرح هست راجع به اینه که این بیتوته منا دیگه جزء حج نیست، خارج از حج. اگرچه در صورتی که ترک بشه کفاره هم داره، ولی یه واجب مستقلیه، یعنی بود و نبودش در اعمال و حج تأثیری نداره، ولی خودش یه واجب مستقله، یعنی واجب غیری نیست. اجزای حج وجوبشون وجوب غیریه، ولی این وجوبش وجوب نفسیه، مثل طواف نساء مثلا. خب فرمایش بزرگان، قال صاحب المستند، ایشون می فرماید که لو ترک البیتوت ذب منا، اگر بیتوت رو ترک کرد، کان علیه الفدا دم و شاته، یه گوسفند باید قربانی بکنه. جلد 13 مستند صفحه 33. و همچنین جناب صاحب جواهر می فرماید لو باطل لیلتین به غیرها، این دو شب را در جای دیگری بیتوته کرد، کان علیه ان کل لیلت شاتون، برای هر شبی یک گوسفند واجب میشه، وفاقا للمشهور، این مطابق فتوای مشهوره، بل ان صریح الخلاف والغنجه و غیره ما و ظاهر المنتها و غیره الاجماع علیه، دیگه اجماع منقولم داریم. این بزرگان مثل علامه هلی و بعضی های دیگر، بله، اینا ادعای اجماع هم کرده هم. جلد 20 جواهر صفحه 4. خب حالا دلیل بر عدم جزئیت در روایات داریم؟ بله، دلیل هم در روایات داریم. اون صحیحه مفصله معاویه ابن عمار، صحیحه یک صفحه‌ای در وسائل و تمام اجزای حج و اعمال حج و دقیقاً ذکر کرده و بیان کرده، ولی راجع به این که این بیتوته جزء حج نیست، اینم بیان کرده. حالا عبارتشو میخونیم، اون عبارتی که مربوط به اینجاست البته، نه همه روایت. فرماد فاذا فعلت ذلک، وقتی شما این اعمال منا را انجام دادید، اعمال مکه را هم انجام دادید، البته اعمال منا هم اونایی که مال روز عیده، یعنی رمی جمره عقبه و هدی و حلق یا تکسیر، اینا را انجام دادید، بعد آمدید مکه، اون اعمال پنجگانه مکه را هم انجام دادید، اضافه علت ذالک فقط احللت من کل شیء احرمت منه، از همه اونهایی که محرم شدی محل میشی الا النساء، هنوز طواف نساء انجام نداده، این یکی حلال نمیشه. مرجع الی البیت، حالا برگرد به سوی بیت، و توف بهی اسبوعا آخر، هفت و دور دیگه طواف کن برای نساء. ثم تصلی رکعتین عند مقام ابراهیم علیه السلام، بعدم دو رکعت نماز طواف عند مقام ابراهیم برگزار کن. ثم قد احللت من کل شیء، دیگه از همه چیز محل شدی، و فرغت، شاهد سر این جمله است، و فرغت من حج که کلهی و کل شیء احرمت من، دیگه از کل حج و هر چیزی که برای او محرم شده ای، از کل اینها دیگه محل میشی و تمام میشه، یعنی دیگه حاجی میشه، ولو اینکه بیتوته ها را هم انجام نداده، دیگه اعمال حج تمام شد. خب اینم دلیل خیلی روشنیه برای اینکه بیتوته جزء اعمال حج نیست. آدرس این صحیحه، بله، باب 4 من وسائل، باب 4 من ابواب زیارت البیت، حدیث اول. بحث دیگری، بحث چهارم، راجع به این است که آیا بیتوته منا تمام شب هست یا نه نصف شب هست. از این، خب حضرت امام فرمودن که من الغروب الى نصف اللیل، فتوا دادن برای جناب ملا احمد نراقی، فرماید که یکفی فی حصول القدر الواجب من المبیت بمنا ان یکون بها لیلا حتی ینتصف اللیل، کافیه در حصول قدر واجب از مبیت بمنا که در منا یک شب باشه تا نصف شب، فله الخروج بعد نصف الليل، یه بعد از نیمه شب میتونه از منا خارج بشه. دلیلش لسهاه سلاس المتقدمه لابن عمار والعیس، همون سه تا روایتی که خوندیم، هر سه هم صحیحه، و روایت جعفر، اینا دلیل اینه که بیتوته تا نصف شب بیشتر واجب نیست. جلد 13 مستند صفحه 41. و فقال صاحب الجواهر فی بیان مستثنیات وجوب البیتوته، اونجا که میخواد مستثنیات وجوب بیتوته رو ذکر بکنه میفرماید که الا ان یبیت به مکه مشتغلن بالعباده کما هو المشهور، در مکه بمونه ولی نخوابه، مشغول عبادت بشه، کما هو المشهور، این به جای بیتوته منا هست. او یخرج، شاهد سر این جمله است، او یخرج من منا بعد نصف اللیل، بعد از نصف شب از مکه از منا خارج بشه نداره. بله، من منا بعد نصف اللیل، ولم یدخل مکه الا بعد الفجر، داخل مکه هم نشه مگر بعد از طلوع فجر، بلا خلاف اجده فیه، یعن اختلافی هم درش نیست، پس تا نصف شب واجب هست. آدرس جواهر جلد 20 صفحه 8 و صفحه 9. حالا یه مطلب دیگری، آیا تعین داره از غروب تا نصف شب یا تخییر بین غروب تا نصف شب یا نصف شب تا طلوع فجر، مثلا تخییر یا تعیین؟ خب اینم یک بحث دیگری است، بله، که مورد اختلافه. بله، ثم قد وقع الاختلاف فی ان الواجب هو البیتوته من اول اللیل الى نصفه او تخییر، مخیر است بین النصف الاول او الاخیر. بله، المشهور علی الاول، مشهور این است که نه، تخییر نیست، تعیین غروب تا نصف شب. کما فی الریاض، مرحوم صاحب الریاض هم گفتن که شهرت مال همینه، مال تعیینه. و یدل علیه صحیحة جعفر ابن ناجیه، صحیحه جعفر که بالا هم اشاره کردیم در فرمایش مستند روایت جعفر، منظور همین جعفر ابن ناجیه هست. بله، انا ابی عبدالله علیه السلام اذا خرج الرجل من منا اول اللیل، بله، فلا ينتصف له الليل الا وهو بمنا، باید نصف شب در منا باشه. و ان خرج بعد نصف الليل فلا بأس ان يصبح بغيرها، اگر بعد از نصف شب خارج بشود عیبی نداره که صبح جای دیگه باشه. آدرس این هم باب اول من ابواب العود الى منا در وسائل، باب اول من ابواب العود الى منا، حدیث 20. پس علی الظاهر تخییر نیست، تعیینه، و شهرت هم با همین هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين.